الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين العبد الرحمن على اللهم اغفرنا جميع المشركين بحثی که مطرح بود راجع به اخذ اجرت در واجبات بود. عرض کردیم در چند محور بحث و این در بخش تحقیق تحقیقش محور اولی که فعلا درش بودیم مسئله اقوال و ذکر اقوال بود که عرض کردیم مرحوم استاد نه قول با اسناد به اشخاص نقل کرده و یه توضیحاتی راجع به مسئله اقوال ما عرض کردیم. این توضیح رو داریم کیفیت نقل اقوال در میان اصحاب ما چطور بود، نقل اقوال در میان اهل سنت اون رو توضیح ندیم، فقط اشاره کردیم. اون منجر به یک رشته شد که اصطلاحا بهش فقه الخلاف میگن، مثلا اصطلاح فقه الخلاف شد و بعدها در زمان ما فقه مقارن بشه، یعنی تلفظاً مقارن که بخواهش مقارن مقارن بله، یا ما به اصطلاح فارسی فقه تطبیقی میگن این. اما اصحاب ما عرض کردیم از قرن هشتم مرحوم علامه یکی از مصادر مهم بلکه شاید اولین مصدر در این حد کار و بعد از ایشون هم تقریبا خب بقیه هم نوشتن اقوال، اما اونی که متخصص این قسمت مفتاح الکلام است و توضیحاتی عرض کردیم. مثل همینجا مرحوم استاد نحوه نقل اقوال یه جوریست که مثل اهل سنته. در میان اهل سنت نقل اقوال به این صورته، قولها آواز داشته ارتباطی با هم نداره، اقوال با هم ارتباط نداره، مثلا قال شافعی یا قال ابو حنیفه مثلا اقوال. بعد میگه قال ابو یوسف بانی شاگرد بود با استادشون خالد، این نیست که حرف ابو یوسف استمرار کلام استادش باشه، نه اون هیچ گفتی نمیشه و شاگرده دیگه شون و علماشون. ولی تو من شرارن از کلام رو به همه مناسب پیش آمد چون مرحوم استاد در این مثل ارتقا در حاشیش اون زمان بیشتر از این بود که اقوال اهل سنت از این کتابی که این معاصر نوشته از فرق مزار به لغوه از اونجا نهم کرد، در این حاشیش هم نهم از فرق. من شرارن و مرارن و تکرارن این کتاب بلاده علمی فاقد ارزش این کتاب از فرق مزار به لغوه. این تقریبا مذهب مالکی ها رو روی مجموعه آراء فقهای مالکی و نه خدا رأی مالک ارزش علمیش کمین کتاب از فقر مذهب الاربعه آراء حنابله رو مجموع آورده. مثل این که الان کسی بخواد مثلا فقه امام صادق بنویسه کتاب شرلومه رو نرو بکنه، شرلومه رو فرز نمریاد رو هم جمع بکنه به اسم فقه امام صادق، خب قطعا شیدستانی فقه امام صادق نمیشه، اما نمیشه گفت کتاب فقه امام صادق. این متاسفانه این کتاب ارزش علمی نداره و مراجعه بهش ذهن رو خراب میکنه، اصلا آدم کلا بهش مراجعه نکنه بهتره. کتاب از فقه مذهب الاربعه پیشنهاد شما به جای
گذاشتید
کدوم کتاب؟ خود کتاب دیگه مالک کتاب داره موثق داره اونجایی که داره داره شافعی هم داره کتاب عمر داره بدعت المجتهد خوبه تا حد زیادی. به هر حال این در نظر داشته باشید اصولا اهل سنت در اقوالشون اختلاف دارن، اینه داشته باشیم. مثلا از ابو حنیفه توی مثلا باید دو سرعی سه سرعی نهار میشت از تو کتب خود احنام این اختلاف هست، این حل نمیشه، این اختلاف حل میشه. و من یه توضیحی رو شرارن عرض کردم که این خیلی مهمه، اختلاف مثلا خود شافعی، اختلاف شافعی ثبوتی ها، یعنی مثلا شافعی تو اراخته بود یه رعی داد وقتی رفت نیست تو مثلا پول کرد با حرمی دارد در اصطلاح قدیم در کتب قدیم بیجه حرم مثلا مشهد له و مشهد هم مشهد یعنی حرم بزن یعنی مکان هم یشهد هم ناس کسی من در حرمی به ازا داره به قول ماها فعلا یا مشهدی داره در مصر همونجا. این اختلاف ثبوتیه، اختلاف شافعی با ابو حنیفه ثبوتیه و اونی که ما در شیعه داریم اختلافی کرده امام صادق نهارو میشه اثباتیه، حتی اختلاف بین ائمه در اون حدیث معتبر حضرت رضا میفرمایند به اصطلاح بیونوس ان حدیث اولنا یشبه حدیث آخرنا، این نه حدیث آخر نه یوش به حدیث اول این لا نقول قولا خالف قول رب نه و سنت نبی هم. یعنی اگر میدید از امام باقر یه تو نرف و از امام صادر یه تو نه اهل سنت الان گاهی دیدن من در کنه باشه دو تا رأی میگینه مگر قال ابو جعفر باقر و قال ولد او کلا دو تا رأی میگینه اما امام رضا من دو تا رأی نیست یکیه آرا اهمه یکیه اقوال اهمه آرا که تعبیرش مناسب نیست اقوال اهمه یکیه ازا اختلاف در روایات ما اثباتیه یعنی یکیش درست یکیش باطله اختلاف در فقهای اونا ثبوتیه یعنی واقعا مثلا شافعی اول رأیش این بود بعد رأیش برگشت عوض شد این سر اختلاف ما با اهل سنت متاسفانه این بین از سنی ها که اصلا متقدی این نقطه نیستن خیلی هم اشکال میکنن که مثلا از ائمه چند قول نقل شده شما مثلا میگید چرا مثلا شافعی با مالک اختلاف داره بعد ما میگیم از خود امام صادق چند قول این اختلاف در این خوب نکته رو دقت بکنید اختلاف در مقبول از اهل بیت سلام الله علیه و آله این زحمت داره این اختلاف اثباتیه معلوم نیست ثبوتی به معنی حجیت اگر حجیت شما بگیریم ما چون حجیت نگیره پس اختلافی که در مثلا فقه شافعی هست این اختلاف اختلاف ثبوتی است اختلافی که در روایات ما هست این اختلاف اثباتیه نه اختلاف ولذا امام از رضا فرمودن ان کلام اولنا یشبه کلام آخرنا یعنی کلمات ما یکیه ائمه علیهم السلام یکیه حالا اینکه به ماکان ما این توضیحاتی که دو سه روز به اقوال وقت این به نظر ما در نقل اقوال اگر به نحوه مثلا علمی و پخته و روشن مطرح بشه این میتونه هم اصل مسئله روشن بکنه هم وضع ادله روشن بکنه مثلا من عرض کردم آقای خویی در اینجا که اقوال نمودن قدیم تنه قول در آقای خویی نمودن از فخر المحققین پسر علامه قرن هشتم بعدم فهمه بعضی ادعای اجماع کردم بعدشون با این همه اختلاف دارم ببین اگر من عرض کردم این نکته اینه اینه من الان توضیح بدم چون بعض دلیل هم روشن میشه اگر ما از قرن هشتم گرفتیم از صخر المحققین اشکال در واقع اینه که این اجماع نیست این چیور اجماعیه قرن هشتم کجا پس کن وقت تدوین فقه و قرن چهارم پنجم اون فاصله زیاده اون وقت ما غیر از حالا ایشان به همین مقدار که با وجود اختلاف نمیشه ادعا نمیشه من میگم اقوال رو با دقت بگیم حالا در واقع خود مرحوم شیخ ظاهرش اینه که به همین اجماع دلیل اجماع و مرحوم مقدس اردبیلی قبل از ایشون آقای خود نعمت را بود مقدس اردبیلی کن دلیل حال اجماع من سابقه هم عرض کردم یه روشی یک تعابیر و ادبیات خاصی مرحوم مقدس اردبیلی حالا من خیلی عبارت ایشون مغلقه فوق العاده مثلا این چه جمع که ساده کمی رقیقش دادن چون ایشون دوست شاگرد داره که هر دام عدیب هم هر دام لبنانی هم مرحوم شخصان صاحب معاله و مرحوم سید محمد صاحب مداره اینا شاگرده مقدس اردبیلی که محبه اردبیلی به نظر هم این جدیه حالا که اشتباه نکرده باشم که این عبارت رو کمی مثلا روشنش کرده خیلی ایشان بد عبارت خدا رحمت ایشان رو زان الله هم تو زبدت البیان ایشان که ما رو تهمین ارشاد الانهان شرقه کتاب علامه مجموع الوار ما مردم فی شرح ارشاد مجموع شرح ارشاد الازمان مجموع الفاضل البرهان ایشان انصافا مغلقه و غیر از اخلاق یه تعابیر خاص هم داره مثلا به جایی که بگه این روایت میگه که ان دیره ها روایت چون دیدن بعضی از متأخرین مثلا گفتن که معلومه ایشون شک داره نه هیچ تعبیر ایشان شک نداره ایشون مخواد بگه که دلیلی در روایت نیست عمده دلیل اجماع که انه دلیل اول اجماع میخواد بگه روایتی که بگه اهل حجت بر واجب نیست جایز نیست نداریم و عرض کردیم قبل از مرحوم فخر المحققین این عبارت مرحوم صاحب شرایحنا در وارد اقوال نشده خب طبعا علامه هم که به سر خواهر ایشان متأثر میشه مجموع الفائده مرحوم محقق اردبیلی که شرح ارشاد علامه است ایشون هم گفته که انه دلیل اول اجماع حالا قبل از ایشون شهید به اصطلاح معاصر ایشان شهید ثانی هم ایشون میگه ال اجماع که مساله در شرح عبارت شرایع میگه اجماع یعنی در حقیقت دعوای اجماع یا نقل اجماع ببینید وقتی اقوال درست گفته شد، ما ابتدا در قرن دهم داریم نقل اجماع، در قرن دهم داریم و می‌بینیم مرحوم مقدس اردبیلی برخوردش اینه که انم در اینجا این نکته فنیش اینه، یعنی نفس روشنی در ذهن نیست، ظاهرا دلیلشون اجماع باشه. مدعی این اجماع هم شهید ثانی در مسالکه که شیخ هم نام می‌برد و شیخ هم بعد از شهید ثانی که در قرن 13 بوده، ایشون آخرین اعتمادش به همین اجماع و در این برای اجماع بنظرم ساق جوانه رو اجماع منام بنظرم الان همین گلو نگاه کنم باید به قول من رو بنوزی ها آلزایی به من شبه که بکنم دیگه نسبت نمیده قرار دیگه این که دعوای اجماع وقت اجماع این رو که مرحوم شهید ثانی من میخواد این روشن بشه براتون. خب مرحوم شیخ انصاری به شهید ثانی به نظر احترام نگاه میکنم، هر هفت شما شهید ثانی بقیه بزرگ بود میگه اصلا دیگه عمر زیاده هم داشته نسبت به زمان ما، خیلی فوق آثار فراوانی هم داره. ایشون به یعنی به عبارت اخرى اینو تعبد، یعنی ما خبر نداریم شهید گفت اجماع پس اجماع. اما اگر خود شیخ مراجعه به اقوال بکنه خب اجماع نمیبینه، پس مثلا در کلمات محقق آمده، در کلمات علامه آمده، در چند تا کتاب آمده، خب به 5 تا 6 تا کتاب که اصطلاح اجماع خیلی مشکل. وقتی اینجا دقت بکنید، وقتی میان اقوال بیان بشه، تاریخ اقوال بیان بشه، این میاد در اینجا اون ارزش دعوای اجماع شهید ثانی روشن نکته بود. این دعوای اجماع تا چه حدی روشن شد بنشون؟ تا چه حدی ارزش داره؟ ما وقتی به اقوال مراجعه کردیم دیدیم مثلا قدیمترش عبارت علامه است، من با مثال بخوام عبارت محققه که صریحه و لا یجوز اخذ الرجاء الا ما یجب الخامس ما یجب على الانسان فعله که تقصیر الموت است، این واجب کفایی هم برامر مشهور مثال زده که تقصیر الموت. بعد در کتب علامه بعد تفسیر مثلا به این که شهید ثانی اجماع، خب این کتاب هایی که میشه مراجعه کرد، پس کجای کار تعبده؟ یعنی شیخ در حقیقت به نقل اجماع شهید ثانی و با روشن شد با نظر قداستی که به این اجماع نقل میکنه، خب در صورت دیگه خب ما میتونیم اصولا، چون الان الحمدلله که کار خوبی که شده مجموعه آثار رو چاپ میکنه، مجموعه آثار شیخ چاپ شده حدود 30 جلد با مقدمات و مؤخرات و شبه حادثش، مجموعه آثارشون 30 جلد چاپ شده، ما الان خیلی راحت میتونیم با آثار شهید ثانی برگردیم، میزان معلومات ایشان، مصادر ایشان، تأثیر ایشان به اصطلاحات اهل سنت، دقت نظر فقهی ایشان، قبول ایشان بر روایات، مناقشه ایشان با روایات، همین الان تقریبا میفهمید. یعنی شخصیت علمی شهید ثانی الان در لابلای این کلمات ایشان تقریبا بر ما واضحه. طبیعتا ما اینو میدونیم، همیشه شخصیت علمی افراد رو به اصطلاح که بیدود تو درس گفتیم مثل کوه یخ میمونه، اون مقدارش که برای ما ظاهر میشه چی در حدود 1/5 یا 1/10، اون یه در شخصیت واقعی خودش بیشتره، لیکن همچنان که یک به اصطلاح کشتیبان بسیار موفق تا کوه یخ میبینه هر چند کیلومتر مونده به اون نزدیک نمیشه تو دریا، چون دیگه تو زیر آب داره. ما میتوانیم با پیشرفت و کاری که شده مقایسه حتی یه مقدار زیاد در اون شخصیت باطنی شهید هم پیدا بکنیم، اعتماد این چی بوده، اعتقادش چی بوده، در ذهن او چی میگذاشته، اینا میتونیم پیدا بکنیم، مشکل نداره. این اینطور نیست که شهید ثانی مثلا ممکن شهید ثانی یک کتاب اسمش یک قولی هست که یا 2 قول یا 5 قول ما نداشته باشیم، این کتاب خطی بوده، همه کتاب در بوده خطی به ما نرسیده، این امکانش هست. اما اینکه مثلا شهید ثانی یک مثلا از اقوال زمان شیخ صدوق و کلینی و شیخ طوسی و صدوق پدر و صدوق پسر بگیریم بیاییم تا زمان خود قرن دهم، این اقوال رو دیده که ما ندیده باشیم خیلی بدیده، چون هستن مصادر موجوده دیده. با وجود مصادر یک حالت تعبد نمیشه به کلام شهید ثانی داد. این من که میگم نقل اقوال میشه، حالا چرا شهید ثانی دعوای اجماع کرده؟ با اینکه وقت مثلا این عبارت توی عبارت شیخ نیست، مثلا در نهایه شیخ نیست، در کتاب شیخ مفید نیست، یک معنی در مقصود شیخ هست، مقصود شیخ هم یک کتاب تفریعی، یعنی یک کتابی است که شیخ ابداعش کرده در واقع. چطور شده؟ خب در کلمات محقق هست فاصله ایشون با محقق محقق قرن هفتم، ایشون قرن دهم، آیا به همین مقدار ایشون؟ عرض کردم سابقا مرحوم شیخ در رسائل اجماع منقول رو که نوشتن بعد این کتاب کشف البنا رو دیدن. این کشف البنا کتاب تخصصی در خصوص اجماع، اولا این کار کار خوبیه، این کار ما یک کتاب تخصصی در آیاتی که در فقه بهش تمسک میشه، هم مثل آیات الاحکام، هم مباحث کلی داشته باشه، حقیقت قرآن، اصلا کیفیت تمسک قرآن، کدام آیات قرآنی قابل تمسکن در فقه، مواردی که فقها بهش تمسک کردن، میشه تمسک کرد. از اون قولی که ادعای سنی ها دارن که در یک آیاتی به قرآن تمسک میکنن که ظهوری نداره، تا قول اخباری های ما که اصلا میگن به ظواهر آیات در فقه تمسک نشید، اونجا تا اینجا خیلی تفاوت زیاده، بعد آیات گفته بشه، بعد نکات فنی هر آیت بلو به نحو موجز گفته بشه، یعنی بحث تمسک با آیات رو تمام بکنه. مرحوم عاشق اسدالله رضوی بحث تمسک به اجماع رو در شیعه در این کتاب تمام کرده. البته خب این کتاب قابل توسعه است، یه مقدار کلیات بحث کرده، بعدم مورد مورد در این مورد دای اجماع شده، در این مورد دای موارد رو برده، کتاب خوبی هم هست انصافا. حالا اون ادبیات خاص خودشه، اونم یک تعابیر ادبی چون یک تعابیر خاص خودشه، این چرا خاصی داره، تعبیر خاصی داره، رحبیر خاصی داره، و شنیدم کتاب چاپ شده جدیدن، چون نیدم نمیتونم بگم در تحقیق کتاب این نکات فنی مراعات شده یا نه. به نظر ما مرحوم شیخ بعد این کتاب رو دیده، خلاصه ای از این کتاب رو در کتاب شده، چون چی؟ اگر این بحث اجماع منقول و اسائل نگاه بکنیم اون یک صفحه دو صفحه شیخ مطلب بعد یه به یعجب اونی که در اینجا کلام بعضی از معاصرین، این خلاصه ای کتاب کشف البنا که شیخ چند صفحه عبارت ایشان رو تنقید کرده، بعدم به ایشان اعتراضات عبارت کرده. من به نظر میاد بعد این شیخ اضافه کرده به ذهن من، یا حالا شاید در اول، چون ظاهرش میاد که عبارت تمام شده دو مرتبه وارد بحث میشه به خاطر تلخیص کتاب کشف البنا. خب مرحوم شیخ سستری در کتاب کشف البنا موارد رو استخراج کرده که یک نحوه دعوای اجماع اینه، اجماع یعنی اون اقوالی که من دیدم اینه، بقیه قول ندارن. دقت میکنه؟ وقتی میگه اجماع هست که لای روز و اخبار و حجر بر واجب، یعنی من کتاب محقق دیدم، علامه دیدم فلان، اینا نوشتن لای روز. حالا آیا شیخ صدوق، اصلا شیخ صدوق نداره، فرض کن ابن ادریس اصلا نداره، کل من با مثال میخوام بگم کلا نداره، اینم یک نحوه دعوای اجماع. یعنی وقتی کسانی که متصدی شدن به فتوا روشن شد اینجور گفتن، اما نه اینکه کل فقها اینجور گفتن. تعبیرش
ممکنه
با لاخلاف خب لاخلاف هم چه اجماع بهش میگن. یعنی اینجا شهید ثانی که میگه دلیل به اجماع، مراد یعنی اقوالی که من دیدم که گفتن. دقت میکنی؟ صدوق اصلا متعرض این مسئله شده. پس اجماع یعنی 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا قول که من دیدم، این مقدار از فقها متعرض شدن. خوب دقت کنید، اینها اینه گفتن لا یجوز اخذ الاجر، اما نه معناش اینه که کل فقها این گفتن. حالا این خب اون فکر نه، شما ممکنه بگید خب این درست نیست، خب چرا میگه تعبیر ایشون مثلا میگه لا خلاف، یا میگه لم اجل خلافم فی من وجد تو من الاحوال، مثلا فی من راجع از من الاحوال، فی من نرفت و مثلا کل فتوا. شما چرا تو این تعبیر اجماع میکنید؟ اولا این اصلا درسته، چون گاهی میاد که خب مثلا یکی یو تعبیری خود مطلب شما فتوای سه نفر میتونه اول متصدی شده ادعای اجماع به فتوای سه نفر. آخه ارسان خدمتون که اولا این کار سابقه داره، آخه چون این استانداردهای علمی و اتفاقات علمی گاهی مثلا افراد که با ذهن دیگری میرن تأثیر گذاره من حیث رایش بود. ما الان در میان علمای اسلام به اسلام یه فرقه داریم، ظاهری ها، ظاهری ها مثل اخباری ما هستن، افراد این قرن سوم، نیمه اول قرن سوم مطرح شد و اخیرا در ادهی از کتبشون چاپ شد، من سامان خبر رو بسنم خدمم فهرستی از کتب ظاهری چاپ شده میاد از فقهای مختلفشون و علمای مختلفشون. مؤسسش هم داوود بن علی اصفهانی است، مؤسس این فرقه ظاهری که هیچ کدوم از مذاهب نیست، مذهب دیگری، مذهب مختلف. و به ذهن من چون بقیه ندیدم، یکی از کسانی که در اینجا خیلی موفقه انصافا، اون که حالا کار به ظاهری بوده داشتیم، خیلی هم تألیفات داره، همین ابن حزم اندلسی، یعنی اسپانیایی فعلی، و ایشون از علما و فقهای معروف ظاهری ها کتابش هم چاپ شده. خب ایشون خیلی انصافا مجموعه آثار خوبی داره حقا نقا، و پرکار و مرد ملا انصافا، خیلی هم احاطه داره، خیلی هم آزاده، چون نمیگه مقید به مذاهب اربعه نیست، خیلی آزاده، البته خیلی تنده، خیلی تعابیر تند. معروفه که زبان ابن حزم از تازیانه حلاج تندتر، حجاج تندتر به اصطلاح زبان ابن حزم، خیلی تنده، انصافا این تندی رو داره. البته به علمای شیعه یا ائمه شیعه ندیده، اما به ابو حنیفه و اونم شافعی، به ابو حنیفه خیلی بد میگه، به شافعی، به همه شون این یکی بد میگه، بگیم به همه این مخالفین به دوگیر ها زیاد میگه. خب مطلبش بد نیست، اما تندی شدی. بعد ظاهری ها نسبت به اجماع مثل ما هستن، اجماع و قرآن یه دلیل مستقل قبول ندارن، اجماع صحابه رو قبول دارن، قرآن کشف از خود رسول الله شبیه ما، یعنی این مسلک ظاهری ها. حالا چون این مسلک قبول اجماع یواش یواش تو مثل بغداد ظهور کرد، تو قوم نبود، در بحث اجماع متعرض شدیم، تاریخ اجماع و کی اجماع در حتی در روایات ما در زمان ائمه مطرح شده، کی مطرح شده و چرا مطرح شده. انصافا ورودش در فقه شیعه بیشتر مرحوم مکتب بغداد است، مکتب خوب، و مکتب بغداد بعد 250 هجری است، مثلا داوود بن علی 253 وفات شده، اگه اشتباه نکنم خیلی وقت پیش بود، شاید 40 سال پیش، اگر اشتباه نکرده باشم 253 وفاتش باشه، اگر حافظه من درست باشه. حالا که دقتان خوب دقت بفرمایید، اونم از راه کشف. حالا اینا مقدمان، وقت نحوه شناخت اجماع صحابه تشریف موضوع دیگه، ایشون زیاد تکرار میکنه در محله که این مذهب مثلا عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن عباس ولم یعرف لهما مخالفون فحصل الاجماع. این دکتر ایشون گفتن، یعنی این آمده تو اصطلاحات علمی قول دو تا صحابه رو میگیره، سه تا صحابه رو میگیره، میگه لم یعرف مخالفان، اینکه میگیشون کن داخلا، خیلی خوب لم یعرف، حالا سه تا صحابه میگه، حالا که لم یعرف اجماع، حالا هم که اجماع تو کاشف با رسول الله. خیلی در کتب ما هم شبیه همین حالت آمده، یعنی من ندیدم قول مخالف، ندیدم قول مخالف، یعنی چیه؟ یعنی صدوق نداره، شیخ مفید نداره، اصلا قول نداره تو مسئله، تعرض در مسئله نداره. دقت می‌کنید؟ اونایی که تعرض کردن فرضاً 5 نفرن، 10 نفرن، 6 نفرن، همه گفتن لا یجوز اخذ الروجه بر واجب، اونایی که تعرض کردن. روشن شد؟ این رو شهید داده تقیید، اختصاص به شهید هم نداره، این حض در ما حض کرد، از این در شیعه نیست، این در طرح اجماع در بین اهل سنت هم هست، مثلا خودش بحثیست که لم یعرف له مخالف فحصل الاجماع. بعد ببینید از این اجماع قول رسول الله کشف میکنه ابن حزم، اجماع با دو تا صحابه، سه تا صحابه، از همین اجماع هم مرحوم شیخ شهید ثانی قول امام معصوم کشف میکنه. حالا ممکنه حدیثی که ایشان دیده 7 یا 8 یا 10 تا باشه. دقت کردید؟ من می‌خواستم این تقریب ذهنیتون بشه. اون وقت آیا این درسته؟ یعنی اصلا این کار درسته؟ یعنی صحیحه که مثلا یک فقیه شیعه ادعای اجماع کنه؟ حالا اون کار خود ابن حزم که از اولیاء الله نیست، خود اون کار اشکال داره، اشکال کلی داره. آیا این درسته؟ بله، به یک معنا این کار درسته. چرا؟ این نکتهش چیز دیگریه. اجماع در اصطلاح شیعه اون لفظ نیست، اتفاق نیست، اجماع نه اتفاق، در اصطلاح شیعه عوض شده. اجماع در اصطلاح شیعه این مجموعه از اقوال به یک حیثیتی باشه که ما بتوانیم ازش کشف قول امام بود. مثلا شهید ساده میگه اگه دیدیم محقق علامه من با مثال مرحوم مقدس اردبیلی، حالا مثلا محقق جامع المقاصد، سارجا مقاصد، فخر المحققین، اینا یک مطلبی رو گفتن، این در این حدی است که ازش تشبه قول امام میکنیم، میگیم امام خوب دقت کردیم. پس این ببینیم در نقل اقوال وقتی بحث ما اقوال بود، حالا یا از راه قاعده لطف، چون میدونی اجماع اصولا در شیعه که در بغداد مطرح شد اصولا از دو راه مطرح شد، یا مرحوم شیخ طوسی که قاعده لطف مطرح کرد تو عده، یا مرحوم سید موزه که قاعده تزمم به اصطلاح من معروف است به اجماع دخولی، ما به جای کلمه دخول تزمانی گفتیم اجماع تزمانی، یا اجماع تزمانی یعنی این عدد از فقها متضمن قول امام معصوم.
ملازمه
اتفاقیه دیگه، ملازمه عادیه نیستش دیگه،
یه عددی از
فقها
دیگه ملازمه
عادیه نمیشه. اون میگه نه، طبق قواعدی که من دارم تو محروم محقق و اینا که این درجه هستن بگن امام با اینا موافق
اون بله، ولی برای ماها دیگه حاصل نمیشه دیگه، برای ماها اگه بخواهم اقصان ملازمه عادی حاصل نمیشه، لذا خودت عقل روش نداریم.
بله عرض خودم ببینید، اول این سه تا مبنا رو روشن بشه. در باب اجماع سه تا مبنا هست کلاً، یکی مبنای لطفه، خب این میگه بگه طبق قاعده رو وقتی بزرگان مذهب بگن قاعده لطف داره میگه که امام موافق، دو تضمن، سه حدسه، اونی که در ذهن شما سه تا حدسه، متأخر این شعر بیشتر حدس رفتن نه لطف رفتن نه تضمن. چرا؟ الان همون دخول معصوم در وجود میاد. من اصل الان گفتم که توجه نسان یه لحظه گفتم معروف است به اجماع دخولی در اصطلاح آقایم، ما کلمه دخول باید کنیم اجماع تزمانی بسیش کلمه تزمانی، اجماع تزمانی و قاعده لطف و طریقه متأخری نشیعه حدثه. این شاید شما اشتراتون این مبنی است، یعنی شهید ساله میگه من میتونم از این اقوال حدث بزنم، شما میگه من نمیتونم حدث بزنم. این مبنی سومه. سه تا مبنی کلی در شیعه در کاشفیت هست و من عرض کردم الان این شده عرض میکنم که ما ممکن است در یک فعلی اصلا بیاییم کار دیگه بکنیم، بگیم اصلا هیچ کنون از این مبانی درست نیست، نه لطف درست، نه تزمون درست، نه هست فقهای شیعه فقیه هم بقول شوخیه من بگیم یره به تلیلی که پتوا نمیدن نکته داره از مجموعه پتوا، برای مثلا 10 تا از بزرگان تراز اول شیعه کشف آقا امام نمیشه هیچ بحش کرد، نهایتش کش میشه یقین پیدا کنیم که اینها نکاتی داشتن، باید برگرد نکات در کلامشون پیدا کنیم، اما این که ازش کش به قول امام بشه به هیچ وجه نیست. چرا؟ در حد محتمل چرا؟ ببینید شما تو مقدمات محتمل میگیم بعد نتیجه اون رو قطعی دردید، خب نمیشه نتیجه تابع مقدمات اصطلاحشون
که حد حس باشه،
به هر حال همین اشکال این حد سر روشن نیست، یعنی واقعا از کلمات شرایع و علامه و مثلا فرسون ایزا چیز جامع المقاصد ما حد داریم که قول امام اینه، خیلی مشکله، این مقدارش مشکله، مگر اینکه مثلا شواهدی پیدا کنیم که محقق این رو از لابلای کتب سابقین در آورده، از لابلای روایات در آورده و بعد دیگه دیگه، اینی که ما بریم دنبال مصادر کار اونها بحث دیگری نیست، اما این که من تعبدن به کلام شهید ساله میگه اجماع بگم بله خب هم نزده ازرد درست، یا آقای خوبی بکنم با این اختلاف، بحث اختلاف نیست، خوب دقت بکنید، مرحوم شهید ساله به یکی از این سراب باید بگه از این مجموعه اقوالی که من دیدم کشف آقای امام میکنیم، خیلی مشکله، این واقع فی نفسه مشکل داره، این فی نفسه که حالا بعد عرض میکنم به توضیح شد در عرض. پس بنابراین ما در حقیقت با این نکته مخالفیم، نحوه کشف قول امام از این عدد، حالا حتی اگر کل فقهای شیعه باشه، بله این هست، قدمای ما مخصوصا صدوقین فتوا نمیدادن الا طبق روایات، اگر اونا گفتن و روایت در اختیار ما نبود روایت فقه رضا همینطوره، فقه رضا فتوا نمیده الا طبق روایت، حالا در فقه رضا مطالبی هست که امر والد شرعی بود، در این تشبه این ثالثه تو فقه رضا برای آمده، این که بعد رو میگن مثلا در کجا سالت تو فقه رضا هست بگه اشان امر اشان محمد رسول اشان نعلیان نعمل وسیل، این شاد ثالثه توی تشهد، نه تو اذان اقامه، تو تشهد توی فقه و رضا آمده، هیچ جایی هم ما نداریم. آیا واقعا این شهاده ثالثه مثل تو اذان ما قرار داریم خودشون اضافه کرد؟ نه، ما یقین داریم فقه و رضا مستری در اختیارش بوده، روایت در اختیارش بوده. حالا اون را حجت هست اینا مستیه. شیخ صدوق اگر مطلبی رو در این کتب فتوایی شو بود قطعا از روایت گرفته، هیچ جای شبهه ای نیست. اما این که اون روایت بود جسن اون بحث بگیرید. عده ای از قدمان ما این طور هم بیوارد بحث میشن کن طولانی میشن. دقت کردین؟ حالا پس بنابراین این نقل اقوال به نظر ما یک تحولی باید درش صورت بگیره. یعنی اگر انسجام تاریخی و انسجام علمی حفظ بشه، حتی نقل اقوال در فقه اهل سنت هم تأثیر گذاره، با اینکه اونا خودشون تأثیر گذار نمی‌بینن. یعنی در کل فقه اسلامی تأثیر گذار احساس بودن داره. و نقل اقوال اگر به نحو دقیق شد، مناشأ خیلی از مسائل روشن میشه. مثلا این حدیث چند نفر بهش اعتماد کردن، قاعده اجماع رو چند نفر فرسون قیاس بوده، یه نوع ارتکاز بوده. مثلا گاهگاهی ما اینطور میفهمیم این دعوای اجماع شنگ انسانی شاید ناظر به یک نوع ارتکاز باشه، اصلا نه اجماع. یعنی بین متدینین اصلا اینطوره که واجب نمیشه در اصل روزن کنه. بین مسلمان ها اینطوره. من فقط غرضم این بود، نکات دیگری هم هست انشاءالله بعد متعرض میشه. این بخش اول. و اما خود ما که ما خیلی در این مسئله وارد بشیم، عرض کردیم ما عده از واجبات در قرآن آمده، ولا یعب شهدا الا ما دو و من یک ولا تکتم شهاده و من یک سمها به نما آسمان قلب. این عده ایشون آمده، قضاوت آمده و از همون تقریبا میشه گفت از اوائل طبیعتا این بحث مطرح بوده. یعنی این بحث مطرح بوده که این عمل واجبه. حالا میشه عقل و عجرت کرد یا نه؟ وقت در مجموعه اصطلاحات خوب دقت کنید، ما در مجموعه فقهی و حدیثی سه تا مصطلح داریم، یکی اجرته، یکی جعله، یکی هم رزمه. اجرت فرایش همون بحث اجاره و جعالت. اگر عمل معین باشه اجرت گفتن، اگر عمل نامعین باشه جعاله گفتن، جعل گفتن. اگر از طرف دولت، ما به اصطلاح امروز بهش میگیم حقوق، حقوق کارمندی، از طرف دولت رزق گفتن. تعبیر رزق این نیست که فقط مجرد پول باشه. رزق و جعل و اجرت سه چیزه. مثلا یه وقتی به طرف میگن آشنا بیا همینجا بشین، من میخوام شهادت دارم شما گوش بده، میشه اجرت، اینقدر بس پول میشه. گاهی اوقات میگن آقا این کار اداری نه، راه بنداز و ببین مثلا وقت مناسب کی بدی کی بیه که بخوای شهادت بدی. ممکن یه روز طول بکشه، ممکن دو روز طول بکشه، سه روز طول بکشه. این جعله، وقتی عمل نامعینه. در مقابل هر دو رزقه. رزق اون پولیست که بیت المال میده، به پول عمومیست که بیت المال به عنوان مصرف عموم میده، به اون رزق میگن. پس ما یک سابقه داریم. اون وقت یک مطلبی هم داشتیم ما، خوب دقت بکنیم، و اون که گاهی ممکن است که عملی واجب باشه معذالک بیت المال به اون تصدی پیدا بکنه. خب این یک سیره قطعی اغلاییست دیگه، خیلی مثلا دولت ها کارمندان زیاده دارن در این سیره قطعی کارمند. این سیره قطعی اغلایی انذار شرعی هم شده. یعنی اصل رزق انذار شرعی شده. اصلش در آیه مبارکه زکات و العاملین علیها، یکی از مصارف زکات عاملین کارمند، عامل کارمند، کارمندی که مأمور مالیاتی که زکات جمع میکنه. چون خود زکات واجب بوده، خود من اموالهم صدقه. من چند بار عرض کردم آیات زکات ما در مکه و مدینه هر دو داریم، لیکن با عنوان آت و زکات یا اتون زکات. اما این تعبیر که پیغمبر بگیره، این فقط یه مورده. در کل قرآن همینه، آیه دیگه نداره. خود یه تکلیف مال مؤمنینه، آتوز بکن، یک تکلیف مال حاکم اسلامی، خود من اموال انسانه، پیغمبر باید بگیره. این یکیه، این تکرار مشهوده. و از کنیم شواهد روایات شیعه حاکیست که در قرن در سال هشتم بوده. در کتب احرزان من پیدا نکردم، تو که من گشتم. تاریخ نزول آیه رو که پیغمبر جعل زکات کردن هم تا نوشتن تاریخ نزول آیه. این آیه با همون سه نفری سه علیه سلاس لذین خلد فوحت الله و علیهنده و الهو و مرحبه. این بعد از اونه لذا مرزی احتمال خود من انباره این انبار اون سلاسه لیکن ظاهرن نه مطلق حالا تو تحیر آمون تدکی هم به هم حلایه این فقط این آیه هست که در ماه رمضان سال 8 هجری این آیه نازل شده. توضیحات نیست که من هر سرم این آجاش اینجا تحتاش اینجا ببینید. خب پیغمبر اکرم آن زکات بگیرن، واجبه گرفتن این زکات، اما احتیاج به اعوان دارن، افرادی که دارن جمع‌آوری اموال. به نفس آیه مبارکه از خود زکات به اینها داده میشه، قول من اموال این صدقه، از همین اموال به العاملین علیها. پس عنوان عاملین علیها عنوان رزق از بیت المال. من میخوام سابقه ها رو بگم چون این منشأ شد که بعدها بیان بگن قاضی هم از بیت المال بگیره. اون قضاوت که واجبه روشن شد. پس اینها یک اینجور نیست که فقط سیره و اغلایی باشه. من کرار عرض کردم اصولا علمای اسلامی حتی مطالبی بیده که اغلایی زن بحث کار من اغلایی زیدن تا اون دنیا هست اضافه بر اون جهت و اغلایی حتی مردود سعی میکردن اثبات شرعی هم بکنه. این یک ارتکازی بوده، یه ارتکازی بوده. خب حقوق کارمندی به دادن حقوق به کارمنده اما متعارف میزه همین دنیا بوده، سابقش هم بوده، الانش هم هست. این آمدن یه روح اسلامی برش پیدا بکنه العاملین علیها که العاملین علیها با این روشن شد اون نقطه فنده دقیقه فنده این وجوه بر رسول الله بود. خب بحث ما سر وجوهه، در جایی که کار واجبه میشه از رزق بیت المال قرار داد. حالا غیر از جای مستحب مثل اذان، تو بحث اذان هم گفتن با مؤذن بدن رزق بدن، نه حالا بحث ما در اخلاقه در واجباته. پس ما در ما نحنفی این عبارت علما، بعضی عبارت علما، بعضی روایت، سه تا عنوانه: جعل بر قضا، اجرت بر قضا و رزق بر قضا. البته در باب قضا به طور متعارف با جعل باشه. چرا؟ چون قضاوت یک نواخت نیست. شاید بخواد تا قضاوت بکنه شاید دو ساعت یه مورد ده دقیقه طول بکشه چون زمانش نامعینه. عادتا جعله، عادتا رزق از نه از طرفه. پس عادتا اجرت نیست، نمیگه بیا تو قضاوت بکنی اینقدر اجرت قاعده. چرا؟ چون ممکنه قضاوتش سه ساعت بکنی انسان نمیگه بگیره اطراف قضاوت یک نواه نیست. رزق اصلا ربطی به این قسمت نداره. روز یه چیزی بیت المال برای مصادره حالا ما ده دقیقه ده ساعت طول بیس ساعت طول بیره هرچون ما طول بیره کاری این کار نداره رزق. لذا در بابه مثل مثلا نوشتن میگن اجرت. آه این یه سفر روزی این آزده میشه اجرت عجیب کنه همه قاضی رو عجیب کنه
یه معامل مسئول دیگه معین
میده خب
یه در خدمت همین تشکیلات
باشه. نه این خدمت تشکیلات که میشه رزق نه اجرت. یعنی دو نفر با هم اختلاف دارن میگم آقا من از اون پول میگم قضا واسه اجرت. مورد مطالبه
قرار سه تا پرونده رو شما مراجعه
این که رزق از این
باشه
چون بیت المال قرار میده خب
نه معین میکنه اجرت رو
نمیتونه
عمل معین میشه سه تا پرونده
پروندهش ممکن سه ساعت باشه پنج ساعت باشه هم مشکلی نداره. لذا میگه پول رو اگر از طرفین بگیره یا جور یا اجرت پول رو از دولت بگیره رزقه.
حیث پرداخت
برای
شما مهمه؟ حیث پرداخت مهمه؟
از طرفه این حیث تعیین عمل مهمه. اگر عمل معین بود مثلا تو بیا این شهادت بنویس اینجا اجرته چون یک صفحه هست بیا تو یک صفحه شهادت بنویس عمل معین پول هم معینه این میشه اجرت. اما بیا بین ما قضاوت کن عمل معین نیست ممکن ده یا دو روز پنج سال طول بکشه ممکن چهار پنج روز طول بکشه بره بیا سوال بکنه تا اون قضاوت نهایی. این اصطلاحا جعل میگن. اگر این رو از بیت المال برم رسونی، من مخواستم این اصطلاح، چون این در کلمات مجموعه فقهای سنی و شیعه و روایات ما آمده، این کلمه شأنش روشن بشه که اصولا ما سه تا مصطلح داریم: پولی که از دولت گرفته میشه رزقه، پولی که از افراد گرفته میشه، بیا شاهد باش، بیا پول میگیرم خاله، بیا شهادت بده پول میگیرم، بیا قضاوت کن تو فقیه هستی دیگه پول میگیرم قضاوت میکنم. دقت کردید شما؟ خب انتوان پس بنابراین ما عده از آیات رو متعرض شدیم، اشاره کردیم و توی اینها هم بحث بوده. در روایاتی که چون من اون کتاب آوردم، چون بعد میگه من بتونم کتاب بیارم، در روایات ما بحث اجرت در شهادت من پیدا نکردم، مگر یعنی توی این جامع احادیث پیدا نکردم، جای دیگه باشه الله اعلم. اما توی بحث قضاوت داریم، عرض کردم در کتب اهل، در کتب حدیث، در کتب فقهی هر دو آمده، هم قضاوت و هم به اصطلاح بحث شهادت. در کتب ما یک روایت آمده در باب به اصطلاح یک روایت آمده در باب اخذ اجرت. یه چند لحظه وقت بوده شد، من لحظه نگذاشتم حالا من بخونم آخر وقت. در این کتاب جامع احادیث، در این چاپ جدید است، این مثل بعدیدم باز یه چاپ دیگه شده، جلد 30 صفحه 80، ایشون چند تا آورده، بعدش ما سابقا توضیح دادیم. یه روایت هست از کتاب دائم الاسلام، الان ما این رو نداریم، خوب دقت بکنیم، در مصادر شیعه نیست. کتاب دائم الاسلام از کلم نقطه خیلی جالبش، نه فقط میتون فقه اسماعیلی ها تا در مصر بوده، دائم الاسلام کتاب رسمی مثل قانون در حکومت اسماعیلی ها، فاطمی ها حدود 231 سال در مصر حکومت کردن، از سال 298 هم بود 30 سال تا 520 خورده، اینا نزدیک 230 خورده این سال در مصر حکومت کردن که به حساب حکومت فاطمی. این کتاب دائم الاسلام کتابی بوده که جنبه اجرایی داشته، این جنبه اجرایی بودنش خیلی مهمه. ایشون از علی صلوات الله علیه، من راجع به این یه توضیحی سابقا دادم، بعداً عرض می‌کنم، لابد من امارت و رزق للامیر و لابد من قاض و رزق للقاضی. اینجا تعبیر رزق کرد، این درست و کره یا و کره ان یکون رزق القاضی على الناس الذین یغوی لهم ولکن من بیت ما. این رزق دوم مجازه، این جعل مراد، این قدیمترین مصدری که ما داریم در روایات، البته این در دارالاسلام بوده، از امکان دارالاسلام روزه شهندستان نبوده، در علمای ما نبوده، مثل مرحوم صابت سال قبول نداشته، نرد نکرده. در این کتاب داره که قاضی پول بهش داده بشه از بیت المال، از طرفین نگیره. پس مسئله اخذ و اجرت در حقیقت، البته این که از طرفین نگیره کره تعبیر شده، این ما پس آنچه این مسئله این طوری که از زمان الله محقق باشه رفت به صحابه، مسئله رفت به اهل صحابه، پس در حقیقت این مسئله ریشه داره، از اون زمان رسول الله ریشه داره، مخصوصا روی مبانی شیعه که امیرالمومنین چی که فهمده از رسول الله که قاضی از طرفین نگیره از بیت المال بگیره. در کتاب جعفریات هم این آمده، راجع به جعفریات توضیح دادیم، جعفریات در اختیار آرون نبوده، اما این برای ما تعجب آوره، چون جعفریات توسط مرحوم مفتی از الله راوندی نقل شده و نفهمیدیم چرا این اصحاب ما نقل نکرده. در اونجا این رو آوردن علیه لابد من قاضی، این زیدش نیست. حالا دائم از کجا گرفته؟ چون دائم اون جعفریات پیشش بوده، این زید توش نیست. و کره هن یکون رزون قاضی هرناس
حاسد،
حاصل اون چیز محاسبات میکنه، مثل به اصطلاح امور مالی را حساب میکنه. احتمال هم داره که حاصل مراد کسی باشه که مهندس مهندسی راه ساختمان میرسن. پس ما در الان این تعبیر رو داشتیم، فردا با توضیح بدیم که این مطلب روشن بشه انشاءالله. ما احتمالا از این راه بخواییم وارد بشیم که ارتکازی بوده بین علما که رضا نوازه
لاکن من بیتن
ما راوی ازادون یه جوری هر یه جوریه دستش میخوری که خود عبارت خود چیز باشه، دائم باشه
اطباق علما رو که یک مسئله مطلابه بوده و تر هم شده یه به این صحبتی کردن و بقیه سخنی نگفتن، این از باب خط شما قبول نمی‌کنید؟
میگم چون امثال شهید سالی مصادر علمشون برای ما واضحه، امثال محقق حلی گوش کردن نگرفتن.